بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 343، سطر دهم. و خاصیت الفقرت الاولا انها لا سنسنت لها لعلا تسقلها و لعلا تتعرض به سبب حال الافات. قبل از اینکه این بخش شروع کنم، دو خط اخیری که دیروز خوندم گفتم که خداوند برای این فقره اولا یا فقره ثانیه یه سنی گذاشت، یه زائده گذاشت که این زائده از فقره ثانیه خارج میشه، وارد فقره اولا میشه و از فقره اولا هم رد میشه، وارد استخوان سر میشه. بعد فرمود که این سن و این زائده دو منفعت دارد، چه دو منفعتش رو من گفتم. این نکته رو میخوام بیان کنم که نمیدونم دیروز اینو چجوری بیان کردم. این دو تا منفعت، یکی مال خود این سنه، دیگری مال اون فقره است که این سن باش ارتباط داره. فقط خواستم فرق این دو منفعت رو بگم، یکی مربوط به خود سنه، یکی هم مربوط به اون فقره ایست که این سن باش ارتباط داره. وقت منفعت ها رو گفتیم، این که این یکی از این دو منفعت مربوط به خود سنه، اینو من دیروز درست گفتم. دومی رو نمیتونم چیزی گفتم، در هر صورت اگر خلاف این گفتم درستش همینه که الان دارم میگم، که این منفعت سن، منفعت دومش منفعتیست مربوط به اون فقره ای که این سن باش مربوطه. خب این مربوطه به بحث دیروز بود. بحث ما در فقرات گردن بود. یه بحث کلی در هر هفته مهره گردن داشتیم و بعد یه بحث کلی دیگر در مهره اول و دوم آوردیم و در وقتی که داشتیم بحث می کردیم به نحو کلی اشاره کردیم که مهره اول و مهره دوم خواص دارند و خواصشون رو بعداً ذکر میکنیم. الان رسیدیم به ذکر خواص این دو مهره. اول خواص مهره اول گفته میشه، بعدم خواص مهره دوم. اولین خاصیتی که ما درباره مهره اول داریم اینه که سنسنه نداره. سنسنه یعنی اون خاری که پشت در میاد، پشت اون ستون فقرات یا پشت هر مهره. البته بعدن اضافه میکنیم که اجنه هم نداره، هم سنسنه نداره هم اجنه نداره. بعد ذکر میکنیم که چرا خدا برای این مهره سنسنه نگذاشته. بعدم اشاره میکنیم که به همین جهاتی که خدا برای این مهره سنسنه نذاشته، به همین جهاتم براش اجنه نذاشته. چند جهت ذکر میکنیم برای نبود سنسنه. جهت اول اینه که این سنسنه کارش دفاعه. قبلا هم گفتیم چون پشت ما قوه حاسه نداره، یعنی باسره وجود نداره که خطر رو پیش بینی کنه. خطر وقتی وارد میشه، نه، حاسه لامسه ما وقتی خطر رو حس میکنه که خطر وارد شده. بنابراین از طریق حواس نمیتونیم خطر رو جلوگیری کنیم. بلکه از طریق دیگه باید خطری که از پشت وارد میشه جلوگیری بشه. یکی از طرق دیگری که جلوی خطر رو میگیره همین سنسنه است که در پشت فقرات گذاشته شده تا جلوی خطر رو بگیرن. بنابراین کار سنسنه جلوگیری از خطره. اما بعضی این زوایق که میتونند جلوی ضرر رو بگیرند گاهی طوری میشه که خودشون ضرر آفرین میشند. نه تنها جلوگیری از ضرر نمی کنند بلکه خودشون باعث پیدایش ضرر میشند. توضیح مطلب اینه که اگر این زایده در یک عضو قوی و زخیم قرار داده بشه، این زایده یعنی این سنسنه باعث شکسته شدن اون عضو نمیشه، چون اون عضو قویه، اون مهره مهره محکمیه، این سنسنه او رو نمیشکنه. بنابراین میتونه سمت دفاعی برای اون مهره داشته باشه. اما اگر مهره نازوش بود، چنانچه مهره اول گردن نازوشه، اگر مهره نازوش بود این سنسنه یعنی این اضافه باعث شکسته شدن خود این مهره نازوش میشه. نه تنها دفاع نمی کنه و جلوی ضررهایی رو که میخوان بر این مهره اول وارد بشن نمیگیره، بلکه خودش مستقیم به این مهره ضرر میزنه، سنگین میشه و باعث میشه که این مهره بشکنه. اینو ما در اشیایی که بیرون از بدنمون هستن تجربه میکنیم. فرض کنید یه شیء سنگینی رو بچسبونیم به یک جسم محکم، این چیزی نمیشه، جسم محکم تحمل میکنه این شیء سنگین رو. اما اگه همین سنگین رو ببندیم به یک جسم کوچک، به یک جسم نازک، خود همین امر سنگین باعث ضرر این جسم نازک میشه. پس خاصیت اول برای مهره اول گردن نداشتن سنسنه بود. حالا جهت نداشتن سنسنه گفتیم چند تاست. اولیش اینه که این سنسنه اگرچه کارش دفاع است و در بقیه فقرات این سمت رو که دفاع انجام میده، این وظیفه رو که دفاع انجام میده، ولی در فقره اولا نمیتونه دفاع کنه، چون فقره اولا نازکه و خود همین مزاحمت داره با فقره اولا، به این جهت خدا او رو نیافریده. این سبب اول بود. چند تا سبب ایشون ذکر میکنه؟ سه تا زهارن سبب ذکر میکنه، سه تا سبب ذکر میکنه، احتمال داره چهارمی هم هست که اونم بعد اضافه میکنه. این یکیش بود که عرض کردم. حالا من یکی رو بخونم. صفحه 343 هست، این سطر دهم. و خاصیت الفقرات الاولا، یعنی یکی از خواص فقره اولا، یکی از اعراض خاصش که در این هست در بقیه نیست، انها این است که این فقره لا سنسنت لها، اون خاری که پشت فقرات هست برای این فقره نیست. چرا نیست؟ اسباب جهاتی ذکر میکنه. اولیش اینه، لعلا تسقلها، سنگینش نکنه. خب این اولیه که من نگفتم، به خاطر اینکه سنگین نکند اون فقره اولا. دومی رو من عرض کردم، ولعلا تتعرض به سبب حال الافات، سنسنه آفریده نشده تا این که فقره اولا به سبب این سنسنه در معرض آفات قرار نگیرد. یعنی خود همین سنسنه فقره رو در معرض آفات قرار میده، به جایی که ازش دفاع کنه و جلوگیری از آفات کند، خود همین سنسنه این فقره رو در معرض آفت قرار میده. چرا؟ فإن زائدت دافعه، زائدهی که دفاع میکند از جسمی که اقواست. یعنی اگر یه جسم قوی بود این زائده رو به اون جسم ملحق کردیم، این زائده آسیبی به خود جسم نمیزنه چون جسم قویه، بلکه جلوگیری از آفاتی میکنه که میخواد به سمت این جسم بیاد. اما اگر همین زائده رو به جسم ضعیف چسبوندیم، خود این زائده نه تنها دفاع نمیکنه از آفات، بلکه خودش آفتی میشه برای این جسم ضعیف. فإن زائده‌ای که دفاع میکند از جسمی که او اقواست، هی به عینها، این زائده خودش جالب میشود کسر رو، یعنی میکشد شکستن رو و میکشد آفات رو به ما هو از اف، به سمت جسمی که از اف است. اگر جسم اقوا بود آفت به این زائده آفت رو به سمت این جسم نمی کشید، بلکه آفت رو دفع می کرد. اما حالا وقتی که جسم از افه، این زائده آفت رو به سمت این از اف جذب می کنه. این زائده جالب کسره، یعنی شکستن رو می کشد به سمت این جسم نازک، باعث شکست شدن این جسم نازک می شه و او رو در معرض آفت قرار میده، چون وقتی جسم شکست آفت پذیریش بیشتر میشه. بنابراین هم باعث شکست شدنش میشه، هم راه رو برای ورود آفت باز میکنه. این دلیل دوم بود برای اینکه خدا سنسنهی برای این مورد اول گردن نذاشت. این دلیل دوم. حال دلیل سوم. دلیل سوم اینه که ما قبلا گفتیم که اعصابی که از مغز خارج می شوند و یا حتی از نخا خارج می شوند در قسمت بالا بیشترند. بعدم تشبیه کردیم به نهر، گفتیم نهر وقتی از چشمه جدا میشه اون قسمت اول نهر آب زیادتر میاد، بعد که خود جلو میره هی کم 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 میشه. بنابراین وقتی که به مبدأ رودی به مبدع نزدیکه، اون قسمت نزدیکه به مبدعش پر میشه، قسمت دور کم میشه. اینجا هم مبدع اعصاب مغز است و نخا. حالا اگر عضوی به این مبدع نزدیک باشه، دوروبر اون عضو اعصابی بیشتری وجود داره. خب الان اعصابی که در کنار مهره اول گردنن اعصاب زیادی هن. خب حالا اگر خدا بخواد برای این مهره اول گردن خار بذاره، تیغ بذاره، خب این تیغ آسیب میزنن به اون اعصاب، چون اعصاب اونجا پر شده و در اطراف همین سنسنه وجود داره. خب ما وقتی حرکت میکنیم این سنسنه حرکت میکنه دیگه، با حرکت سر یا با حرکت گردن این سنسنه حرکت میکنه و آسیب به اون اعصاب اطراف وارد میکنه. و ایزن دلیل سوم است برای نبود سنسنه. و ایزن خدا سنسنه نیافرید در مهره اول گردن، لعلا تشدخل ازوله والعصب الکثیر. شدخل رو قبلا گفتم، پاره کردن یا شکستن، اینجا پاره کردنه. تا پاره نکند ازولات و عصبی رو که اونجا کثیرند، یعنی کنار مهره گردن، مهره اول گردن کثیرند. الموضوع حولها، اون عضل و عصبی که دور این مهره اول گردن هستن، دور فقره اولا هستن، اونا زیادن. چون زیادن احتمال این که این سنسنه با اونها برخورد کنه و اونها رو پاره کنه هست. به این جهت خدا سنسنه نذاشته تا اعصاب اونجا مبتلا به پارگی نشند. اینم جهت سوم. جهت چهارم، من الحاجه ها هنا الى شوکن واقع قلیلتون. در فقره اولا احتیاج به شوک، یعنی خاری که بخواد واقعی باشد یعنی حافظ باشد، کمه. نه که نازکه، آفتهایی که اونجا وارد میشن مگر اتفاقی بخواد این آفت مستقیم بر این مهره نازک وارد بشه، و الا اگر آفتی باشه که یه ذره پخش بشه مهره های دیگه یا سنسنه مهره های دیگه جلوشو میگیرن و خیلی نمیذارن به این فقره اولا آفت وارد بشه. لذا اونجا احتیاج به حافظ کمه. به همین جد خداوند حافظی که عبارت از سنسنه باشه اونجا نفریده. من الحاجه ها هنا، ها هنینی در فقره اولا، الا شوکن واقعین قلیلتون، حاجت به یک خاری که واقعی باشد، حافظ باشد، مانع آفات باشد، اونجا کمه. چرا کمه؟ چرا حاجت کمه؟ ایشون میفهمد که اون فقره اولا تقریبا تو گودی افتاده، از جلو اون ماهیچه های گردن فاصله انداختند بین جلوی گلو و اون فقره اولا، از پشتم همینطور ماهیچه های زیادی هستن و باعث میشن که تا بخواد آفت از پوست گردن برسه به این فقره اولا فاصله داشته باشه و جلوش گرفته بشه. بنابراین به خاطر موقعیتی که این فقره اولا در اون موقعیت قرار گرفته تقریبا مسئول از آفته و به این جهت احتیاج به سنسنش کمه، چون گود افتاده، یعنی افتاده توی اشیایی که احاطش کردند و اون اشیای محیط مانع میشن که آفت به این فقره اولا برسه. و ذالک یعنی اینکه میگیم حاجت به شوک واقعی کم است در اونجا به این جهت است که هذه الفقره، یعنی این فقره اولای گردن، کل قائسه المدفون فی وقایات، به منزله جسمی است که فرو رفته در وقایات و دفن شده در وقایات. این فی وقایات هم مربوط به قایسه گرفته میشه هم مربوط به مدفونه. فرو رفته در وقایات، وقایات یعنی اعضایی که خود اونها میتونن جلوگیری کنن از ورود آفت، مثل ماهیچه ها و این چیزه دیگه. مدفونم که روشن ان نائیه ان منال الافات، نائیه یعنی بعیده. حالا این ان نائیه رو صفت وقایات بگیریم، عیبی نداره، ولی بهتر اینه که صفت بگیریم برای فقره. صفت اولیش این بود که کل قائس است، صفت دومیش اینه که انایی است. یعنی این فقره اولا دور است از دسترس آفات، به خاطر همین چون تو گودی افتاده، یعنی تو محاط شده بین محیط هایی که اون محیط ها میتونن از آفت جلوگیری کنن، پس دور است از منال یعنی دسترس آفت. این چه چهار تا دلیل آوردیم برای این که فقره اولا احتیاج به سنسنه نداره. میفهمد به همین چهار دلیل هم احتیاج به سنسنه نداره. چهار دلیل آوردیم بر این که این فقره اولا سنسنه نداره. میفهمد به همین چهار دلیل هم باید بگیم که فقره اولا جناحان هم نداره، به همین چهار دلیل. بعد در فقره اولا یه دلیل، نه در جناح، در جناحان یه علت دیگه ذکر میکنه که بشه 5 تا دلیل. این دلیل پنجم رو توجه کنه، این در سنسنه نیورد، در جناح داره این دلیل رو میاره. و اون دلیل اینه که این سنس، این جناح باید از طرف راست و چپ این مهره در بیاد. طرف راست و چپ مهره اینقدر شلوغه، پر اعصابه، ماهیچه است، جای خلوت نداره که این جناحان بخوان از اینجا خارج بشند، جا براشون نیست. اینم دلیل پنجمه، منطقه این دلیل پنجم مربوطه به جناحه. شاید حالا اینم در خود سنسنم بتونید این دلیل پنجم اجرا کنید.
خود تصویر داره، جناح داره،
اون جناح نیست. اون دیروز گفتیم زایده ایست که باعث اتصال مهره اول به سر میشه. اون جناح نیست، اون تازه بالای تازه این بالای فقره اولاست. جناح طرف راست و چپه، این بالا قرار گرفته و سوراخ داره. دیروز هم گفتیم که زایده استخوان سر تو این سوراخ وارد میشه، اون اسمش جناح نمیذاریم. بله یه زایده هست ولی جناح نیست. ولی هاذه المعانی گفتیم 4 تاست، یعنی به خاطر این اسباب، به خاطر همین معانی، به خاطر همین 4 تا عاملی که باعث شدن فقره اولا سنسنه نداشته باشد، به خاطر همینم اوریت عن الاجنحه، یعنی فقره اولا برهنه شده از اجنحه. جناح هم برای فقره اولا نذاشتن به خاطر همین 4 جهت. بعد میگه و خصوصا، این خصوصا جهت پنجمه، که این جهت پنجم رو من مربوط گرفتم به جناح. حالا کسی هم خواست بگه این دلیل پنجمم در سنسنه اجرا میشه، مشکلی نیست. ولی ایشون دلیل پنجمش اینه که اون از جایی که جناح میخواد در بیاد خیلی شلوغه، مثلا جا برای آمدن جناح نیست. خصوصا اذا کان العصب والعضل اکثرها موضوعا به جنبه‌ها، عصب و عضل بیشترشون قرار داده شدن در دو طرف این فقره اولا، یعنی طرف راست و چپ. جناح هم میخواد از طرف راست و چپ در بیاد، جا برای در آمدنش نیست. عصب و عضل اکثرشون قرار داده شدن به جنبه ها، یعنی دو طرف این فقره اولا، یعنی راست و چپش. وضعا ضیقا، قرار داده شدن تقریبا کیپ به هم، جای تنگی اونجا وجود داره. لقربها من المبدأ، چرا این همه عصب اونجا اجتماع کردند؟ زیر همین الان گفتیم اونجا نزدیک به مبدأ، منظور از مبدأ مغزه، مغز و اون قسمت اولیه نخا، چون مغز مبدأ اعصابه، نخا همون قسمت اولش زخیمتره، مبدأ اعصاب زیادتریه. چون این فقره اولا نزدیک به مبدأ اعصابه، لذا اعصاب بیشتری در اطراف این فقره اولا هستند. لقربها، یعنی لقرب فقره اولا، این دلیل برای زیغنه. چرا اونجا تنگه؟ چون فقره اولا نزدیک به مبدأ، یعنی مبدأ عصب که مغزه. خب حالا این تموم شد. بنابراین در دو طرف فقره اولا اعصاب زیادی وجود دارن و به قول من اونجاها شلوغه. وقتی شلوغ بود فلم یکن للاجنحه مکانون، برای اجنحه دیگه جا نیست که بخوان از اونجا خارج بشن. این دلیل پنجمه، که این دلیل توجه میکنید در خود اجنحه هست، در سنسنه ظاهرا نیست، چون سنسنه اگه بخواد در بیاد پشت در میاد و اعصاب در پشت خیلی اون شلوغ نیستن. در دو طرف ایشون میگه اکثر اعصاب وجود دارن، یعنی در طرف راست و چپ. پس جای اجنحه رو تنگ کردن، جای سنسنه رو شاید خیلی تنگ نشده باشن. علی حال این دلیل برای برهنه شدن از وجنه هست، حالا شاید کسی هم بتونه دلیل برای برهنه شدن سنسن هم قرارش بده. این اولین خاصیت بود برای فقره اولا و عبارت بود از این که فقره اولا سنسنه نداره، جناح هم نداره. این اولین خاصیت. حالا خاصیت دوم، خاصیت دو، دو تا خاصیت حساب کنید، ببین نداره دو تا، بگید سنسنه نداشتن یه خاصیت، جناح نداشتن هم یه خاصیت. البته خب این بهتر هم هست که دو تا حساب کنید. حالا به من خواست بشه سومی، خب ملاحظه کنید که این فقرات همشون سوراخند برای خروج عصب و برای ورود رگ. اینا رو قبلا گفتیم. حالا میخوام در مورد این فقره اولا بحث کنیم که اون سوراخی که مخرج عصب یا مدخل رگه، اون سوراخ ها کجاست؟ چند تا احتمال در مورد این سوراخ ها هست. در بقیه مهره ها این سوراخ ها از راست و چپ در میاد. بعد ببینیم آیا در مهره اولا هم این سوراخ ها از راست و چپ در میاد یا نه. همچنین در بعضی مهره ها این سوراخ ها مختصند، همونطور که قبلا گفتیم. در بعضی مهره ها مشترکند، یعنی بخشی از سوراخ مال این مهره است، بخشی دیگه از سوراخ مال این مهره است. مجموع این دوتا بخش ها وقتی جمع بشن یه سوراخ درست میکنن که عصب ازش خارج بشه. ایشون میفهمد که اولا سوراخی که عصب ازش خارج میشه در فقره اولا مشترک نیست. حالا مشترک نیست تو ذهنمون بمونه که بعد از این که خواص، وقتی که داریم خواص فقره ثانیه رو ذکر میکنیم و میخوام ببینیم سوراخی که در فقره ثانیه حاصل میشه کجاست، اونجا به دردمون میخوره ببینیم اشتراک هست یا نیست. چون در فقره ثانیه ایشون جوری حرف میزنه که میخواد سوراخ رو مشترک کنه با فقره اولا. حالا با اون اینشالا میرسیم، یادمون باشه اینجا رو تذکر بدیم. فعلا این قضیه مسکوت بمونه، یعنی تا وقتی که وقتش برسه. ایشون میگه این سوراخی که عصب از اون سوراخ در فقره اولا خارج میشه مشترک نیست و از طرف راست و چپ هم نیست. خب حالا از طرف راست و چپ نیست، مشترک حالا کارش نداریم، از طرف راست و چپ نیست، از کدوم طرف میتونه باشه؟ نحوه‌های مختلف هست. یکی این که از بالا و پایین باشه، این یک فرضه، از بالا و پایین. یه فرض دیگه اینه که از جلو و پشت باشه. این دوتا فرض. فرض سوم اینه که درست جلو نباشه، بین جلو و راست و بین جلو و چپ. دقت میکنید کجا رو دارم میگم؟ درست وسط جلو، یعنی در فقره اولا درست جلو نباشه، بلکه بین جلو و راست یه سوراخ باشه، بین جلو و چپ یه سوراخ دیگه باشه، که اینجوری باشه. این چند تا فرض شد؟ سه تا شد. حالا غیر از این که اون فرض طرف راست و چپ هم اضافه کنیم میشه چهار تا فرض. پنجم اینه که بین عقب و راست و بین عقب و چپ باشه. خود عقب رو گفتیم که نه، گفتیم یه سوراخ جلو یه سوراخ عقب نباشه. این نگفتیم نباشه، این گفتیم یه فرض. پس عقب رو تو فرضای قبل گفتیم. حالا باید بین اون خلف و راست یا بین خلف و چپ باشه. این چند تا فرض شد؟ شد پنج تا فرض. میفهمد همه اینا باطله جز آخری. آخری درست. چرا باطله؟ بیان میکنه. پس این دو تا سوراخی که در فقره اولا برای خروج عصب لازمند، به این صورت قرار گرفتن که یکیشون بین پشت و راست، یکی بین پشت و چپ. بعد برای اینکه ثابت کنه که باید این چنین باشد، اون احتمالات دیگر رو همه رو باطل میکنه. چهار تا احتمال دیگه باقی میمونه، چهار تا احتمال باطل میکنه. که اینو باید توضیح بدم چرا این باطله چرا اون باطله، اینا باید توضیح داده بشه تا مطلب حل بشه. پس اینا خاصیت دومه که سوراخ مشترک نداره، سوراخش مختصه و سوراخ مختصش هم جای قرار گرفتنش پنج تا احتمال داره که چهار تاش باطله یکیش درسته. و من خواص حاضر الفقره، یعنی فقره اولا که الان داریم دربارش بحث میکنیم، این است که عصبه، یعنی اون عصبی که میخواد از این فقره خارج بشه، ان العصبه تخرج عنها، عصبه از این فقره اولا خارج میشه، اما لا عن جانبیها، یعنی از طرف راست و چپ خارج نمیشه. این یک احتماله که همینجا مطرحش کرد، جانبینی که الان اینجا گفته من راست و چپه، بعدن دوباره جانبین میگه، اونجا اشتباه نکنید، جانبین اونجا معنی راست و چپ نیست، جانبین اونها اونجا به معنی بین جلو و راست و بین جلو و چپ، این میشه جانبین. همچنین بین خلف و راست و بین خلف و چپ، اونم میشه جانبین. جانبینی که بعدن گفته میشه یکی از این دوتاست، نه به معنی راست و چپ. راست و چپ رو اینجا داره میگه، لا ان جانبه ها ولا ان ثقبت مشترکه، از ثقب مشترکم خارج نمیشه. یعنی جز خواص ها، چون در بقیه مهره ها ثقب مشترک وجود داره، در این یکی وجود نداره، پس جز خواص. ولکن، لکن یعنی بلکه، پس این عصبه خارج شد، نه از راست و چپ و نه از ثقب مشترکه، بلکه خارج شد ان ثقبتین فیها، از دو سوراخی که فیها، یعنی در این فقره اولا هستند، زمیری فیها و فقره اولا برمیشد. کجا هستند این دوتا فقره، این دوتا سوراخ کجا؟ یلیان جانبی اعلاها الاخر، این دوتا سوراخ از قسمت بالای این مهره در میاد، اعلاها قسمت بالا، جانبه یعنی راست و چپ، اما الاخلف، دو طرف راست و چپی که تمایل به سمت خلف دارن. این در واقع معناش همینه، یعنی بین خلف و راست، بین خلف و چپ، جانبه یعنی راست و چپ. وقت میگه به سمت خلفند، یعنی راست درست، اون که در طرف راست میخواد در بیاد، سوراخی که در طرف راست میخواد در بیاد، تا درست در طرف راست در نمیده الا خلف، یعنی متمایلن الا خلف در آمده، طرف راست در آمده منطقه متمایلن الا خلف. اونم که طرف چپ میخواد در بیاد درست طرف چپ در نمیده، طرف چپ در آمده منطقه متمایلن الا خلف. وقتی بخواد خوب معناش کنید معناش این میشه یه سوراخ بین خلف و راسته، یه سوراخ بین خلف و چپه. منطقه عبارات ابن سینا این به این صورت آورده. لاکن انسقوتین فیها، یعنی بلکه این دوتا عصب خارج شدن از دو سوراخ که فیها در این فقره اولا هستن، ولی این دو سوراخ جایگاهشون اینطوریه: یلیان جانبه اعلاها الى خلف، اعلاها یعنی اعلای فقره، جانبه یعنی راست و چپش، از طرف بالای این فقره از طرف راست و چپ در آمدن، منطور راست و چپ متمایل به خلف. خب این جایگاه تعیین کرد، یعنی یکی از اون 5 تا احتمال رو معین کرد، گفت از اینجا در اومده. بعد حالا میخواد با لعنهو اون احتمالات دیگر رو باطل کنه. این لعنهو دلیل بر بطلان احتمالات دیگر است که نتیجهش تعیین این احتمالی است که الان گفتیم. اونای دیگر رو باطل میکنه تا ثابت بشه که فقط همین وضعی که الان هست وضع خوبیه. پس لعنهو دلیل بر بطلان یک احتمال نیست، بلکه سایر احتمالات باطل میشه. لعنهو لوکان مخرج العصب. خب دقت کنید اینا رو توضیح بدم. اگر مخرج العصب یکیش دوتاش بالا باشند، و جلو دوتاش بالا باشه و جلو، یعنی اونجایی قرار بگیرند که مفصل سر با مهره گردنه، اونجا اگر قرار بگیرند این دوتا سوراخ، وقتی ما سر رو به سمت، وقتی سر رو حرکت میدیم، وقتی سر رو حرکت میدیم سر بالاخره خم میشه دیگه، با خم شدن این مهره اول هم فرو میره، یه طرفش پایین میره یه طرفش بالا میاد، وقت فشار میاد به اون عصبی که از این سوراخ در آمده، سوراخی که کنار مفصل سر و مهره گردنه. مثلا طرف راست این فقره اولا محل اتصال سر با فقره اولاست، طرف چپ هم محل اتصال سر با فقره اولاست. حالا اگر این دوتا سوراخ میخواستن طرف راست و چپ در بیان، یعنی اونجایی میخواستن در بیان که لقمه‌ای، دقت کنید تعبیر رو، لقمه‌ای از رأس در حفره‌ای از این فقره اولا داخل می‌شد، اگر می‌خواستن اونجا در بیان، وقتی سر به سمت راست خم می‌شد اون عصبی رو که از طرف راست در آمده آسیب می‌زد، سر به سمت چپ خم می‌شد اون عصبی رو که از سمت چپ در آمده آسیب می‌زد. پس این دو تا سوراخ نباید در مفصل سر، در کنار مفصل سر با مهره گردن وجود داشته باشند، ولی اعصابی که از این دو سوراخ خارج میشه آسیب میدید. لعنه لو کان، این تیکه تیکه من میخونم، ایشون حرف فرض را جدا جدا رد میکنه. لعنه لو کان مخرج العصب، اگر مخرج عصب حیث و مکانی است، همون جایی بود که دو تا زائده رس یلتقم به صورت یک لقمه بلعیده می شدند، اونجا که دو تا زائده استخوان سر به صورت دو تا لقمه آفریده بلعیده می شدند، یعنی اونجایی که مفصل سر با مهره گردنه، اگر اونجا این دوتا سوراخ در می آمدند و حیث و تکون عطف بر اون حیثوست و در اینی که اون حیثای قبل رو داره تأکید میکنه، ضرر وجود اون دو سوراخ در این محل رو هم داره باطل میکنه، داره ذکر میکنه، ضرر رو داره ذکر میکنه. حیثا یعنی این دوتا سوراخ در بیان همون جایی که حرکات همل قویه، تکونه تامه است، اون جایی که تتحقق حرکات همل قویه، یعنی حرکت سر و مهره اول گردن، حرکات قوی اونجا انجام میشه. سر به سمت راست میخواد خم بشه یا به سمت چپ میخواد خم بشه، حرکات زیادی هم هست. اگر این دوتا سوراخ که مخرج عصبن بخوان در این مکان در بیان، یعنی در این مکانی که زائده رأس، دوتا زائده رأس به صورت دو لقمه بلعیده میشه، یا به تعبیری دیگه در این مکانی که این سر و مهره اول گردن حرکات قوی دارند، اگر در اونجا بخواد در بیاد، لتزرر، لتزرر جواب لوه، لتزرر یعنی لتزرر این عصب، زمین لتزرر به عصب برمیگرده، لتزرر این عصب بزاله، یعنی به خم شدن و حرکات قویه سر و مهره اول تزررن شدیده. روشنه. این فرض اول بود، باطل شد. فرض دوم، این مهره اولی گردن با مهره دومی گردن هم ارتباط داره. مهره اولی گردن با مهره دومی گردن ارتباط داره. اونجا هم لقمه ای از مهره اول وارد مهره دوم میشه و بالعکس، چون مفصل از دو طرف میاد، لقمه از بالا میاد، از پایین میره. خب اونجا جای اتصال دوتا مهره است. اگه از راست و چپ در بیاد، از راست و چپ در بیاد، منتها در قسمت پایین مهره، یعنی اونجایی که میخواد متصل بشه با مهره دوم، باز همین مشکل هست. اونجا هم حرکت زیاده، اونجا هم باعث میشه که به عصب فشار بیاد و تضرر و تضررن شدیده. و کذالک، یعنی و کذالک یعنی و تضرر ضررن شدیدا. لو کان، این ضمیر کانه برمیگرده به مخرج العصب. اگر مخرج العصب به سمت پایین فقره اولا باشد، یعنی به اون جایی باشد که محل، عبارت تبچون چطوری معنا میکنه، محل بلعیدن فقره ثانیه دو زائده فقره اولاست. زمین لزائدتی ها برمیگرده به فقره اولا، ملتقم میخونم، محل بلعیدن فقره ثانیه دو تا زائده فقره اولا را، یعنی محل اتصال فقره اولا و ثانیه. اگر بخواد کانه، یعنی این مخرج عصب بخواد اونجا باشه، کذالک، یعنی بازم تضرر شدید. علتین، علتین صفت زائدتینه، زائدتینی که تدخلانه منها، یعنی من الفقرت الاولا تا تدخلان فی نقرت ثانیه، دو تا زائده از فقره اولا میان داخل میشن در دو تا نقره فقره ثانیه، اونجا محل اتصاله. حالا اگه بخواد مخرج عصب اونجا باشه، دوباره تضرر العصب تضررن شدید. نه دومی، هنوز دومی تذکر میدم به سومی اینا که میشین تذکر میدم انشالله. به مفصلن، این به مفصلن داره این ملتقم رو توضیح میده و داره ضمناً بیان میکنه که تضرر شدیده. میگه این مفصل مفصل سلسه، مفصل مفصل سلسه، سلس یعنی روان. پس بنابراین حرکت خیلی راحت اونجا انجام میشه، پس حرکت اونجا زیاده. اگر زیاد باشه عصب در اون نواحی رو آسیب میزنه. عرض میکنه اینجا داره بیان میکنه که مفصل سلسه ولی ازش استفاده میکنیم که حرکت زیاده. حرکت هم وقتی زیاد باشه اون عصبی که از این مخرج خارج میشه در معرض آسیب قرار میگیره. پس اونجا هم جای خروج این عصب نیست. به مفصلن، این به مفصلن مربوط به تدخلانه، یعنی داخل میشوند به مفصل سلسی میسازند که این مفصل متحرک است الی قدام و خلف. اینو قبلا گفته بودیم که سر به کمک مهره ثانیه به سمت جلو عقب میاد، به سمت مهره اولا به سمت راست و چپ میرفت، با حرکت مهره ثانیه به سمت جلو عقب میاد. خب تا اینجا توجه کنید، دو تا احتمال باطل شد. یک احتمال اینه که بالای این مهره اولا دو تا سوراخ باشه ولی بالای راست یا چپ، بالای راست و چپ، نه بالای راستی که به سمت جلو یا به سمت عقب خم میشه، مایل میشه، خم میشه اشتباه گفتم، مایل میشه. حالت دوم و فرض دوم این بود که بیاد پایین این فقره ثانیه، در پایین فقره ثانیه این دوتا سوراخ درست بشند. این رمیشون گفت نمیشه چون باز عصب ضرر میبینه. این دوتا فرض رد شدن. حالا ولم یصلح فرض سومه که درست این سوراخ جلو یا یه سوراخ جلوی مهره اولا باشه یه سوراخ عقب مهره اولا باشه، یعنی درست نقطه وسط و نقطه وسط، وسط از جلو و وسط از عقب. این هم اجازه نمیده، میگه به همین جهت سر میخواد خم بشه به سمت جلو یا گاهی سر خم میشه به سمت عقب و فشار میده به عصبی که از ناحیه جلو یا ناحیه عقب در اومدند. و لم یصلح ایذن ان یکون من خلف و قدام، ضمیر یکون برمیگرده به مخرج عصب، این ضمیر را توجه کنید. و لم یصلح صلاح نیست ایذن، یعنی همونطور که قبلا گفتیم صلاح نیست در اون دوتا فرض، در این فرض سوم میگیم صلاح نیست، ان یکون یعنی یتحقق این مخرج عصب من خلف و قدام، یکی از این دو سوراخ از خلف خلف مهره بیاد، یکم از قدام. چرا صلاح نیست؟ لل ال لل مذکورت بله از شدم خلف و قدام که میگه یعنی درست نقطه وسط، یعنی بین راست و چپ یه نقطه رو قرار بدید میشه نقطه جلو، باز بین راست و چپ یه نقطه از پشت قرار بدید میشه عقب، که درست جلو و عقب باشه، یعنی درست نقطه وسط جلو و عقب. چون ایشون بعدن اجازه میده، یعنی بیان میکنه که مفصل بین راست و خلف واقع بشه. بین راست و خلف، نه مفصل اشتباه گفتم، اون سوراخ، سوراخ بین راست و چپ واقع بشه، بین راست و خلف یا بین چپ و خلف واقع بشه. خود نقطه خلف رو اجازه نمیده، خود نقطه قدام رو اجازه نمیده، بلا بین خلف و راست یا بین خلف و چپ رو درست میدونه که از همونجا این دوتا سوراخ در اومدن. پس این که میگه قدام و خلف، منظورش درست نقطه وسطه، یعنی وسطی که خلف حساب بشه یا وسطی که قدام حساب بشه. خب چرا این دوتا سوراخ در خلف و قدام قرار نگرفتن؟ للعلل المذکورت فی بیان امر سائر الخرس، به خاطر عللی که ذکر شد در بیان سائر مهره ها. در سائر مهره ها ما دو تا علت ذکر کردیم، که یک علت می گفت این سوراخ خلف واقع نمی شود، یک علت می گفت این سوراخ قدام واقع نمی شود. این دوتا علت رو ایشون جمع منطقی بسته گفته علل، للعلل المذکور فی بیان سائر الخرس. سائر الخرس گفتیم در سائر الخرس این سوراخ پشت قرار نمیگیره. چرا پشت قرار نمیگیره؟ توضیح داریم، چون پشت در معرض آفته، نه که ما در پشت حاسه نداریم، قوه باصره نداریم، نمیتونه خطر رو پیش بینی کنه. خطر وقتی که ادراک میشه در اون وقت وارد شده، یعنی نمیشه جلوشو گرفت. لذا در پشت خدا قرار نداده این سوراخ رو، که اعصابی که از پشت میخوان بیان با آمدن این آفات آسیب نبینند. در جلو قرار نداده، چون ما سر رو به سمت پایین خم میکنیم، سر رو فرو میندازیم. حالا به سمت عقب سر رو خم میکنیم، خیلی خم نمیشه، به سمت جلو خیلی سر خم میشه. خب حالا ما خم کنیم در باغ، اگر سوراخ خروج عصب در جلو باشه، تو تمام مهره های گردن این مشکل پیش میاد که لازم میاد از عصب آسیب ببینه بر اثر خم شدن سر به سمت جلو. پس در پشت قرار داده نشده این سوراخ، زیرا که پشت در معرض آسیب و معرضیتش بیشتر از جای دیگه است. اما در جلو قرار داده نشده به خاطر خم شدن سر، که سر وقتی خم میشه فشار وارد میکنه بر اون قسمت جلو، عصب رو از اونجا خدا در نیاورده تا فشار بر عصب وارد نشه. این در سایر مهره های گردن وجود داره، این که از پشت سوراخ در نیامده، از جلو در نیامده. ایشون میخواد بفهمد که در مهره اولم اگر از جلو عقب در نیامده، به خاطر همین علالی است که در سایر مهره ها وجود داره. و لم یصلح ایزن ان یکون این مخرج من خلف و قدام، للعللی که ذکر شدن در بیان امر سائر خرز. خرز یعنی مهره، منظورم مهره گردنه. همونطور که در سائر مهره گردن این سوراخ ها قدام و خلف نیستن، در این مهره اول هم سوراخ ها قدام و خلف نیستن. تا اینجا شد سه تا فرض باطل شد. ولا فل جانبین فرض چهارم رو باطل میکنه. مراد از این جانبینم راست و چپ نیست، چون راست و چپ رو گفت. مراد جانبین یعنی بین راست و قدام و بین چپ و قدام، این جانبینه. یه جانبینی دیگه هم داریم و اون بین راست و خلف و چپ و خلفه. مراد از این جانبینی که در اینجا آمده جانبین اوله، نه جانبین دوم. چرا؟ از کجا میفهمیم؟ ابن سینا که نگفت جانبینی که در قدامند. اولا جانبین دوم رو که بین راست و خلف است یا بین چپ و خلفه بعدن بیان میکنه، این اولا. ثانیا در همینجا که جانبین گفت داره میگه این جانبین، دقت کنید، این جانبین بر اثر خروج سن ضعیف شدن، نازک شدن. سن از کجا در اومده؟ سن از جلو در اومده. سن ما دیروز خوندیم زایده است که از جلو در اومده، نه از عقب. از عقب اگه بخواد در بیاد سن سنه است، اون شوچه، نه سن. سن از جلو در اومده، به خصوص که جلو نازکه، پشت نازک نیست. اینا تمام قرینه است که مرادش از جانبین بین راست و جلو و بین چپ و جلوست، نه بین راست و خلف و چپ و خلف. ولا فل جانبین، یعنی این دوتا سوراخ مخرجای عصب، این دوتا از جانبین هم در نیمدن، که توضیح دادم جانبین معنیش چیه. لرقت العظم فیهما، چون استخانه این مهره اول، فیه ما یعنی در این دوتا جانب رقیقند، نازکند. چرا نازکند؟ به سبب سن، چون سن از اونجا در اومده. خب فلم یکون بودون، حالا که این چهار تا احتمال باطل کرد، میگه لم یکون بودون، این که جز این که دوتا سوراخ یکیش بین راست و خلف باشد، یکی بین چپ و خلف باشد. فلم یکون بدون من ان یکون، یعنی حتما باید اینطوری باشه. ان یکون، ضمیر یکون برمیگرده به مخرج عصب. مخرج عصب اولا دون یعنی یه ذره پایین تر، دون مفصل رأس. این یه ذرهش خودش گفته به یسیرن، اما منه یه ذره است، پایین تر از مفصل رأس باشد به یسیره. پس اولا نکه نکه این فقره اولا در نمیاد، یعنی بالای بالا در نمیاد، یه خورده پایین تر از مفصل رأس در میاد، که تقریبا تقریبا الان من دارم عرض میکنم، بگید وسط، تقریبا وسط مهره اول میفته. دون مفصل رأس به یسیرن، دون یعنی پایین تر، به یسیرن یعنی یه خورده، یه خورده پایین تر. و الی خلف من الجانبین، اینجا جانبین من راست و چپه، اینجا جانبین من راست و چپه. الی خلف یعنی متمایل به خلف است، هم از طرف راست هم از طرف چپ. یعنی یه سوراخ از طرف راست متمایل به چپ میشه، از طرف راست متمایل به خلف میشه، یه سوراخ هم از طرف راست متمایل به خلف میشه. یکی از طرف راست متمایل به خلف میشه، یکی از طرف چپ. یعنی دوباره توضیح بیشتر میده. خب اول گفتش که این دوتا سوراخ بالای بالای فقره نیستن، بلکه یه خود زیر مفصل راسته. بعد جایگاهشون از طرف راست و چپ تعیین کرد، گفت بین راست و خلفند یا بین چپ و خلفند. حالا دوباره با اعنی بیان میکنه، اعنی حیث و یکون و وسطن، ضمیر یکون رو به مخرج عصب میخوره. آنجا که این مخرج وسط قرار بگیره، نه وسط خود مهره، بلکه وسط بین الخلف و الجانب. جانب، الجانب یعنی جانب راست یا چپ، بیانم نکرده کدوم جانب، رها کرده، مطلق گذاشته که ما خودمون یک بار بگیم جانب راست، یک بار بگیم جانب چپ. یعنی این دوتا سوراخ بین خلف و جانب واقع شدن، یعنی بین خلف و جانب راست، یکم بین خلف و جانب چپ. تا اینجا مطلب فهم شد، جایگاه دوتا سوراخ رو بیان کرد و گفت باید اینجا باشن، جاهای دیگه امکانش نیست. نه که امکانش نیست، ضرر وجود داره. حالا مطلب بعدی، این دو تا سوراخ باید صغیر باشن. چرا؟ چرا باید صغیر باشن؟ چون استخوان مهره اول نازکه. اگه سوراخ بخواد ضخیم باشه که نصف بیشتر این استخوان مهره رو میگیره و استخوان مرده دیگه تقریبا خیلی ضعیف میشه. پس سوراخ باید نازک باشه. اگر سوراخ نازکه، عصبی هم که از اونجا بیرون میاد نازکه، چون از سوراخ نازک که نمیشه عصب کلوف در بیاد، از اینجا باید عصب نازک در بیاد. خب حالا عصب اینجا نازکه، این یادتون باشه، عصبی که از فقره اولا در میاد نازکه. فردا خواهیم گفت انشالله که عصبی که از فقره دوم در میاد، اونو میگیم نباید نازک باشه، چون اون عصبی که از فقره دوم در میاد باید تلافیه عصبی که از فقره اول در میاد بکنه، باید این اونو تلافی کنه. بنابراین اگه اون نازکه، این نبود، این پایینی نباید نازک باشه. اگر اون عصبی که از بالا در میاد نازکه، عصبی که از پایین در میاد باید زخیم باشه، بتونه تلافی کنه نازکی رو. ولی اگه پایینی نازک باشه، بالایی هم نازک باشه، به قول ایشون مجمع نازک ها میشه، همه عصب های نازک، و نمیتونن کارو درست انجام بدن. الان بحث ما در عصبی که از فقره دوم خارج میشه نیست، سلام علیکم، بحث ما در اون نیست. ولی خب بعدن خواهیم گفت که عصبی که از اونجا خارج میشه باید طوری باشه که بتونه تلافی کنه ضعف عصبی رو که از فقره دوم در فقره اول در میاد. و وجب و ضرورتن، این وجب و ضرورتن عرض کردم به خاطر نازکی مهره اوله، به خاطر نازکی مهره اول واجب است ضرورتن که سقبتان، این دوتا سوراخی که محل خروج عصبن و الان ما جایگاهشون رو تعیین کردیم، این سقبتان صغیرتین باشه. اگر این دو سقب صغیرن، فوجب ضرورتن ان یکون العصب دقیقا، واجب است به طور ضروری و به طور بدیهی و حتم که عصبی هم که از این دو سوراخ در میاد دقیق و نازک باشه. این خاصیت دیگر است برای مهره اول گردن. خاصیت اینه که دو سوراخی که مخرج عصب نازکن و نتیجتاً عصبی هم که از این دو سوراخ در میاد نازکه. این دو سوراخ کوچکن، این دو عصب نازکه. این خاصیت دیگره. بعد عرض کردم این تو ذهنتون بمونه که ما فردا انشالله وقتی وارد بحث در فقره دوم شدیم باید اونجا بیان کنیم که عصبی که از اون بخارج میشن نباید نازک باشن. خب تا اینجا خواص فقره اولا گفته شد، خواص فقره ثانیه را میشه جلسه آینده شروع میکنیم.